ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست در شامگاه سه‌شنبه 29 آبان 1397 خورشیدی برابر با 20 نوامبر 2018 میلادی هستیم. به شما همراهان رادیو فردا خوش آمد میگم. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم حمید فاطمی همراه میشیم با گزیده‌ای از خبرهای ایران و جهان.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. شماره کشته شدگان انفجار انتحاری در مراسم جشن میلاد پیامبر اسلام در کابل به دست کم 50 نفر رسیده است. به گزارش بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، این انفجار روز سه‌شنبه در جشن میلاد پیامبر اسلام که با حضور روحانیون بلندپایه افغانستان در هتل اورانوس کابل برپا شده بود روی داد. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت افغانستان، بر اثر این انفجار 83 نفر زخمی هم به بیمارستان‌ها منتقل شدند که حال 20 تن از آنان وخیم است و احتمال می‌رود شمار قربانیان افزایش یابد. تا کنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. بر اساس سخنان شماری از نمایندگان مجلس، طرح استیضاح محمد جواد ظریف وزیر خارجه و منصور غلامی وزیر علوم در مجلس کلید خورده است. حسین علی حاجی دلیگانی، نماینده اصولگرای شاهینشهر، روز سه‌شنبه در گفتگو با ایرنا با اشاره به سخنان محمد جواد ظریف درباره وجود پولشویی در ایران گفت آقای ظریف تا کنون مدارک خود را ارائه نکرده است و بر همین اساس نمایندگان طرح استیضاح وی را تدوین و پس از جمع‌آوری امضا تقدیم هیئت رئیسه می‌کنند. ظریف یک هفته قبل در گفتگویی که ویدئوی آن منتشر شده از وجود پولشویی گسترده در ایران خبر داده بود. آن سخنان با واکنش‌های گسترده‌ای در میان اصولگرایان و مقام‌های جمهوری اسلامی روبرو شده است. در مورد وزیر علوم محمد رضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، نیز گفت انتخاب‌های سیاسی و ناکارآمد در دانشگاه‌ها و کاهش کیفیت علمی دانشگاه‌ها از مهم‌ترین محورهای طرح استیضاح وزیر علوم است. در این میان مرتضی سرمدی، قائم مقام وزارت خارجه ایران، در دفاع از محمد جواد ظریف گفت طبق آمار موجود دست کم حدود 10 تا 15 میلیارد دلار در ایران پولشویی صورت می‌گیرد. آقای سرمدی به خبرگزاری ایسنا گفت فقط در 3 مصداق فعالیت مجرمانه، یعنی قاچاق کالا، قاچاق مواد مخدر و قاچاق سوخت، بر اساس آمار رسمی موجود در سال حدود 10 یا 15 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می شود. به گفته او این رقم پس از مبارزه دولت و نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی با قاچاق کالا از 25 میلیارد دلار به 15 میلیارد دلار کاهش یافته. اظهارات محمد جواد ظریف درباره وجود پولشویی گسترده در کشور با موجی از حملات اصولگرایان روبرو شده است. پیش از این نیز عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، از ورود پول کثیف به نظام انتخاباتی کشور سخن گفته بود. مقام‌های قضایی آمریکا بانک سوسیته ژنرال فرانسه را به دلیل نقض تحریم‌های اقتصادی، از جمله تحریم‌های ایران، در مجموع به پرداخت بیش از 1.34 میلیارد دلار جریمه محکوم کردند. به گزارش رویترز، بانک سوسیته ژنرال به اتهام نقض تحریم‌های آمریکا علیه کوبا، ایران، سودان و لیبی مجبور به پرداخت تنها 450 میلیون دلار به خزانه ایالت نیویورک شده است. پیشتر بانک فرانسوی BNP پاریبا در سال 2014 به جرم نقض تحریم‌های آمریکا به پرداخت حدود 10 میلیارد دلار جریمه محکوم شده بود.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم حمید فاطمی شنیدید و مرور کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. ابهام در زمان اجرایی شدن سازوکار مالی اتحادیه اروپا برای تجارت با ایران.
در اتحادیه اروپا شاهد شکل‌گیری یک جناحی هستیم که به جد معتقده که امنیت اروپا به رفتار دولت جمهوری اسلامی در کشورهای اروپایی هم بستگی داره.
ادامه تجمعات کارگران نیشکر هفت‌تپه در 16 روز این اعتراضات.
کارگر هفت‌تپه آزاد باید شد. کارگر هفت‌تپه آزاد باید شد.
و انتقادهای برخی مقامات حکومتی از عملکرد هیئت نظارت بر سیاست‌های کلی نظام.
اون هیئتی که انتخابشون دارن 15 نفر، اکثریت قریب به اتفاق اون مجمع، شاید همه از جریان راست افراطی هستن.
همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. در حالی که وزرای خارجه اتحادیه اروپا میگویند از تحریم اتباع ایرانی که احتمال دخالتشان در عملیات تروریستی در خاک اروپا حمایت میکنند، آن سوی ماجرا محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفته بدون بهره بردن ایران از عواید اقتصادی برجام تداوم وضعیت موجود ممکن نیست. اما یا رابطه ایران و اتحادیه اروپا به سوی بحران پیش میرود؟ بیشتر بشنویم از رویا کریمی مشت.
هنوز هیچ جزئیاتی از احتمال تحریم افراد یا سازمان‌های ایرانی که به تلاش برای انجام عملیات تروریستی در اروپا متهم شده‌اند مطرح نشده. هیچ خبری نیز از زمان احتمالی این اقدام در دست نیست. اما طرح همین احتمال نیز کافی بوده تا حساسیت‌ها به ادامه رابطه میان ایران و اتحادیه اروپا افزایش یابد. روز دوشنبه تنها دقایقی پیش از شروع جلسه وزرای خارجه اتحادیه اروپا، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی این اتحادیه گفت نمی‌تواند تاریخ دقیقی برای اجرای سازوکار مالی اروپا اعلام کند و پیشرفت این موضوع به تلاش وزیران اقتصاد سه کشور اروپایی بستگی دارد. اما با پایان یافتن جلسه بار دیگر تنها از طرح موضوع سازوکار مالی اروپا خبر آمد که آن هم تحت شعاع واکنش وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا به طرح تحریم اتباع ایرانی قرار گرفت. تورج اتابکی، تحلیلگر سیاسی در هلند:
در اتحادیه اروپا کسانی هستند که به جد هوادار ایران هستند و تلاش میکنند که با تنش در ایران جلوگیری کنند، از جمله خانم موگرینی. اما اتفاقاتی که افتاده همه شاهد اینه که ما در اتحادیه اروپا شاهد شکل‌گیری یک جنایی هستیم که به جد معتقده که امنیت اروپا همون اندازه که به برجام بستگی داره به رفتار دولت جمهوری اسلامی در کشورهای اروپایی هم بستگی داره و به مخالفتی که این جمهوری با عناصر مخالف حکومت در کشورهای اروپایی انجام میده. به داوری من، ما با در روزهای آینده شاهد موضع‌گیری به جد اتحادیه اروپا یا برخی از کشورهای اتحادیه اروپا در برابر ایران باشیم، کشورهایی مثل آلمان و فرانسه.
کمی پس از پایان جلسه وزرای خارجه اروپایی، اما محمد جواد ظریف در ایران در گفتگو با نشریه گاردین از کندی اقدامات کشورهای اروپایی برای کمک به تجارت با ایران انتقاد کرد و هشدار داد که بدون بهره بردن ایران از عواید اقتصادی برجام تداوم وضعیت موجود ممکن نیست. آقای ظریف گفت که اروپا در این زمینه تعهد سیاسی داده، اما تاکنون در زمینه عملیاتی کردن این تعهدات بسیار کند رفتار کرده. پیش از این سخنان وزیر امور خارجه ایران، معاون سیاسی او عباس عراقچی با لحنی تندتر در مورد برجام سخن گفته بود. او هشدار داد اروپایی‌ها اگر کوتاه بیایند، حاکمیت، اعتبار و امنیت آنها زیر سوال می‌رود. مرتاد عمادی، کارشناس اقتصادی و مشاور نهادهای بین‌المللی ساکن بریتانیا، اما میگوید نمیتوان همه مسئولیت تأخیر در اجرای سازوکار مالی را بر دوش اتحادیه اروپا گذاشت.
بخش مهمی از پیش نرفتن کار برای اجرای شدن این چارچوب پرداختای ویژه اینه که ایران هنوز عضو کنوانسیون مبارزه با پولشویی نیست و این چندین بار مطرح شده. وقتی کشور حاضر نیست که عضو یک سازمان بشه که کمتر از 5 کشور در دنیا هستن که عضو این نیستن، این نشون میده که شما تمایل به احترام و فعالیت در چارچوب کنوانسیون‌های بین‌المللی ندارید. اتفاقا یک تنبلی مزمن و عمیق در سیستم سیاسی اداری ایران هست که همیشه به صورت عکس‌العمل در این سالها توان خودشون رو تونستن نشون بدن، به صورت اینکه یک مرتبه گام اول اونها بردارن و یک اقدام جدی بکنن برای رفتن به سوی راه حل، این در تهران دیده نشده.
گفتگوهای روز دوشنبه وزرای خارجه اتحادیه اروپا اما یک غایب بزرگ داشت. جرمی هانت، وزیر خارجه بریتانیا، که برای دیدار با محمد جواد ظریف به تهران آمده بود و بدون برگزاری مصاحبه مطبوعاتی با همتای ایرانیش به کشورش بازگشت. او اما پس از بازگشت به بریتانیا به ایران هشدار داد که ایران نمیتواند به نقض موارد حقوق بشر از جمله بازداشته به گفته او بی دلیل نازنین زاغری ادامه دهد و گفت این موضوع را برای مقامات ایران روشن کردم که اگر بخواهند از دوتاییتی‌ها برای اهرام فشار سیاسی استفاده کنند برایشان پیامد دارد و بریتانیا اجازه نمیدهد چنین چیزی هزینه‌ای نداشته باشد. از تورج اتابکی میپرسم آیا این لحن سخن گفتن وزرای امور خارجه ایران و بریتانیا میتواند نشانه ای از بحرانی شدن روابط ایران و اتحادیه اروپا باشد؟
تمام شواهدی که در دست داریم همه حاکی از اینه که حاکمان جمهوری اسلامی سرخورده از موضع اتحادیه اروپا درباره امکاناتی که قرار بود در اختیار برجام قرار بدن و راهگشایی هایی برای داد و ستد مالی جمهوری اسلامی فراهم کنند موضعی تندتر گرفتن و به نوعی التیماتومی اینجا و آنجا به اتحادیه اروپا رو ما شاهد هستیم. از طرف دیگه وزیر امور خارجه بریتانیا در این سفرش موضعی به غایت جدی گرفت و تند و به نوعی به ایران گونه ای اخطار کرد که در به روی پاشنه پیشین نخواهد چرخید و ایران باید به همزیستی با جهان تن بده. بنابراین در حال حاضر ما شاهد گونه تنش بین اتحادیه اروپا و ایران هستیم که این بستگی داره به موضع‌گیری جمهوری اسلامی، چگونه میخواد به این تنش در حقیقت پاسخ بده، آیا عقب نشینی میکنه یا نمیکنه. اگر که جمهوری اسلامی تصمیم بگیره که همچنان بر طبل چالش با اتحادیه اروپا و با غرب ادامه بده، مطمئنن سایه بسیار پرتنشی رو بین اتحادیه اروپا و ایران باید شاهد باشیم.
مهرداد عمادی اما راه حل همه این تنش‌ها را پیوستن ایران به کنوانسیون‌های چهارگانه FATF می‌داند، حرکتی که به گفته او می‌تواند همه درهای بسته را به سوی ایران بگشاید.
ما می‌تونیم شاهد این باشیم که در مدت کمی به صورت دو مرحله‌ای وارد بشه. مرحله اولش که تأسیس خط اعتباری پرداخت‌های مربوط به خرید نفت و بخش دومش هم توسعه این پرداخت‌ها برای استفاده کارهای بازرگانی، چون الان دیگه به خاطر اینکه خیلی دیر شده نمیشه تمام این کانال رو در یک گام راه انداخت، ولی که اون بخشش که برای ایران باور دارم که شاید اهمیت فوق داشته باشه اون بخش رو میشه ظرف مثلا دو ماه اجرایی و فعال کرد.
پیش از این دیپلمات‌های غربی گفته بودند سازوکار ویژه اروپایی‌ها از روز 4 نوامبر یا 13 آبان به طور نمادین آغاز به کار خواهد کرد، اما پیش بینی کرده بودند که عملیاتی و اجرایی شدن این سازوکار تا اوایل زمستان طول بکشد.
اپام در زمان اجرایی شدن سازوکار مالی اتحادیه اروپا برای تجارت با ایران، گزارش همکارم رویا کریمی مجد بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
اما کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه روز سه‌شنبه و در 16 روز اعتصاب و اعتراض خود در شهر شوش راهپیمایی و تجمع کردند. این راهپیمایی در شرایطی برگزار شد که دوشنبه شب شماری از بازداشت شدگان به جز 4 آزاد شدند. پیش از آن دست کم 19 نفر به دست ماموران امنیتی در روز یکشنبه هفته جاری بازداشت شده بودند. جزئیات بیشتر از روزبه بلحری.
کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه روز سه‌شنبه و در 16 روز اعتراض صنفی خود ضمن بیان خواسته های صنفیشان خواستار آزادی کارگران زندانی شدند. بر اساس گزارش شبکه‌های مجازی متعلق به کارگران نیشکر هفت‌تپه تا عصر روز سه‌شنبه وضعیت اسماعیل بخشی، محمد خنیفر، مسلم آرمند و حسن فاضلی 4 از نمایندگان کارگران مشخص نشده بود. بر اساس این گزارش فرزانه زیلابی وکیل کارگران اعلام کرد که از محل نگهداری وضعیت و سلامت موکلانش کاملا بی اطلاع است. او با اشاره به اینکه پرونده این 4 کارگر امنیتی اعلام شده است افزود حرکت کارگران مسالمت آمیز و صنفی بوده و مصداق هیچ عنوان مجرمانه زیر مجموعه جرایم امنیتی نیست. اما مصطفی نظری دادستان عمومی و انقلاب شوش در مصاحبه با خبرگزاری دولتی ایرنا گفت افراد غیر کارگر بازداشت شدند که همچنان در بازداشت به سر می‌برند. این مقام قضایی عنوان کرد که اعتراض‌های کارگران نیشکر هفت‌تپه به توصیف او باعث اخلال در نظم و آسایش مردم و ایجاد ترافیک در سطح شهر شوش شده بود. این در شرایطی است که بر اساس فیلم‌های منتشر شده اسماعیل بخشی یکی از نمایندگان کارگران در سخنرانی‌های خود برای کارگران از آنان خواسته بود که آرامش خود را حفظ و به طور مسالمت‌آمیز راهپیمایی کنند. عبدالکریم لاهیجی رئیس افتخاری و دائمی فدراسیون جامعه‌های بین‌المللی حقوق بشر در پاریس:
اینجا دولت هستش که در مقابل خواسته های یه عده کارگری است که حقوقشون نگرفتند و درخواست میکنن که اولا حقوق موقعشون پرداخت بشه و ثانیا یک وضعیت قانونی هم حقوقی هم برای این کارخونه به وجود بیاد. با توجه به اینکه این کارخونه قبلا دولتی بوده، الان هم فقط دولت موظف هستش که حالا یا این کارخونه رو یک خریدار دیگری براش پیدا کنه، یا اینکه به صورتی که خود کارگرها میخوان لااقل بگذارد که کارگرها از بین خودشون یک مدیریت رو انتخاب کنند و بتونن کارخونه رو اداره کنند. ولی به این خواسته ها توجه نمی کنند، یه عده‌ای رو بازداشت می کنند.
در همین حال علیرضا محجوب دبیر کل خانه کارگر و نماینده مجلس روز سه‌شنبه در مراسم بزرگداشت تصویب قانون کار در تهران با اشاره به مشکلات کارگران نیشکر هفت‌تپه گفت اعتراض صنفی نباید مورد برخورد قرار بگیرد و حق اعتراض صنفی در قانون اساسی آمده است. اشاره او به اصل 27 قانون اساسی بود که میگوید تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. از سوی دیگر علی ساری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم در مصاحبه با وبسایت عصر جنوب با اشاره به مشکلات ناشی از واگذاری ها برای کارگران گفت آنها راهی جز روی آوردن به سمت اعتراض های مدنی در پیش رو نمیبینند. در این حال بازداشتن انعکاس گسترده‌ای داشته است. در کنار بازتاب وسیع اخبار این اعتراض‌ها و انتقادها از برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران نیشکر هفت‌تپه در شبکه‌های اجتماعی، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری، سندیکای کارگران فلزکار مکانیک، اتحادیه پیشکسوتان کارگری، کانون عالی شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر خواستار آزادی بازداشت شدگان شدند. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران نیز در روزهای اخیر در حمایت از کارگران نیشکر هفت‌تپه و بازداشت شدگان شعارهایی دادند. از جمله آنها روز دوشنبه خواستار آزادی کارگران زندانی شدند.
کارگر هفت‌تپه آزاد باید گردد. کارگر هفت‌تپه آزاد باید گردد.
علاوه بر این ده ها وکیل مدافع در بیانیه تجمع‌های کارگران را به جهت مطالبه حقوق صنفیشان قانونی دانستند. شماری از معلمان و دانشجویان هم در برخی از مناطق ایران همبستگی خود را با کارگران نیشکر هفت‌تپه اعلام کردند. در این ارتباط شماری از دانشجویان دانشگاه تهران در تجمعی در حمایت از کارگران نیشکر هفت‌تپه شعار دادند. بهروز فراهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس با اشاره به گسترش دامنه حمایت‌ها از خواسته های کارگران نیشکر هفت‌تپه در مناطق مختلف ایران از جمله در کارخانه‌ها و دانشگاه‌ها می‌افزاید
ما شاهد موج همبستگی کارگرای جاهای دیگه مثل فولاد اهواز، مثل بازنشسته ها، مثل کمیته های مختلف هماهنگی و پیگیری با کارگران ایران، مثل خود سندیکای شرکت واحد، دانشجویان و غیره هستیم. یعنی ابعاد همبستگی با مبارزات کارگری از خود سطح جنبش کارگری هم فراتر رفته و این اولین باره که ما یک همچین چیزی رو در یک همچین وسعتی و اون هم در بحبوی یک مبارزه سنگینی که کارگرای هفت‌تپه برای اعتراض به خصوصی کردن شرکتشون میکنن. این پدیده بسیار بسیار پدیده مهمیه. دولت جمهوری اسلامی هم متوجه این شده، برای همین هم است که سرکوب خشنی رو شروع کرده و دست زده به دستگیری کارگرا و ممتاز. جلوگیری از این جنبش با دستگیری این یا اون فعال بسیار مشکل هست.
کارگران نیشکر هفت‌تپه در کنار تاکید بر لزوم پرداخت 4 ماه دستمزد معوقه خود، خواستار واگذاری مالکیت این واحد به کارگران و اداره آن از سوی یک شورای کارگری و یا بازگردانده شدن مالکیت شرکت به بخش دولتی با نظارت شورای کارگری هستند. آنها این موضوع را مهمترین خواسته خود می‌دانند. اما این خواسته تا کنون با پاسخ منفی مقام‌های دولت حسن روحانی به ویژه سازمان خصوصی سازی مواجه شده است.
گزارش همکارم روزبه بلحری بود از ادامه تجمع کارگران نیشکر هفت‌تپه در 16 روز این اعتراضات.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی یعنی خوب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینی
نده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
اما فرصتی است که به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
سیاست های غلط شما طی 6 ماهه گذشته 170-180% زیان را بر شرکت های قطع‌سازی و خودروسازی در همون زد مخصوص تحمیل کرده است. یعنی طی 1-2 ماه آینده میلیون ها کارگر وابسته به این شرکت ها بیکار و در زاد مخصوص یا شایدم در همون خیابان پاستور بست خواهند نشست. این است نتیجه سیاست های غلط شما و دولت شما.
جناب آقای لاریجانی قاضی القضات فرمودند که حرفای آقای ظریف خنجری بوده بر قلب نظام. خب اول که آقای ظریف حتما میدونن چی میگن و میدونن که چی میگذره، حالا صرف نظر از ایشون و سمتشون همه مردم هم این را مثال را میدونن، چیز پوشیده ای نیست. فقط سوال اینجاست که جناب آقای لاریجانی اسم این پولهایی که از طریق اختلاس که مبلغشون هم میلیارد هاست، پولهایی که از طریق قاچاق، رشوه و غیره توی اون مملکت رد بدل میشه، بالا پایین میشه، رو چی میذارن؟ اسم این پول اگر پول سیاه نیست، اگر پول شویی نیست، پس چیه جناب آقای قاضی القضات؟
آقای عراقچی، تو سخنرانیت میگی که دفعه پیشم که فرجام امضا شد امریکا مجبور شد به سر میز مذاکره بیاد. نه، امریکا اصلا مجبور نشد، امریکا داشت تحریما رو میکرد، شما بودی که مجبور شدی بیاید بشینی سر میز مذاکره. شما وحشت کردی از تحریم ها، حالا نمیخوای بری تا موقعی که مردم انقدر فشار رو بهت بیارن، انقدر احتسابات زیاد بشه، همون یادت اون کلمه نرمش قهرمانه، حالا همون نرمش قهرمانه خواهد اتفاق افتاد، وگرنه روزای آخری که سپری میکنی در سمت و در رهبران دیگه در سمت هاشون به امید آزادی ایران.
چقدر روحانی و دار و دستش و کابینش و آدم های اطرافش بایستن و دروغ به مردم بگویند. مردم که حرفهای شما رو باور نمی کنن. دیدین که چگونه در خوی با شما برخورد شد. اون کلمات رو خودتون می دونید چی بهتون گفتن و به جای کیک و گوجه هم که سنگ های خیلی سنگین و این سنگ ها همه از قلب های دردناک پرتاب می شد به شما.
آقای روحانی برگشتن گفتن که آمریکا نمیتونه صادرات نفت ایران رو به صفر برسونه، ولی آقای روحانی، آقای خامنه‌ای، سپاهی‌ها، دیگه از این حرفا گوش ما پر شده. اون زمان گذشت که به پدران ما خمینی میگفت یا خامنه‌ای میگفت دشمن دشمنو، یا خمینی میگفت آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. ما دیگه از این حرفا گوشمون پره. ما برامون مهم نیست که میتونه غلطی بکنه یا نمیکنه، ما برامون خودمون مهمی، کشورمون مهمه، آزادیمون مهمه، حکومتمون مهمه. شما را نمیخوایم. مهم این نیست که آمریکا غلطی میتونه بکنه یا نمیکنه، مهم اینه که حکومت ما، ایران ما، کشور ما چه غلطی میکنه، مهم اینه که شما چه غلطی دارید میکنید. شما 40 سال چه کار کردید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-21-12-21-12.
اما در پی بحث‌های پیش آمده در هفته‌های گذشته در خصوص عملکرد هیئت نظارت بر سیاست‌های کلی نظام، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت با دفاع از آنچه وظایف نظارتی این نهاد نامیده به تندی به دولت حسن روحانی تاخته و کابینه او را به فرار از پاسخگویی متهم کرده. در مقابل علی مطهری هم نماینده مجلس نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی کشور را خارج از وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرده. در همین زمینه دقایق پیش گفتگو کردم با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، و ارجابی او را از اختلافات به وجود آمده بین قوه مجریه و مقننه با مجمع تشخیص مصلحت نظام پرسیدم.
سیاست های کلی نظام همونطور که از تعبیرش هم روشنه بسیار کلیه. در واقع مجمع تشخیص مصلحت نمیتونه بیاد تفسیر بکنه اونها رو و تطبیق بده به مصادیق. در نتیجه این روکشیست و روپوشیست بر برخی اختلافات سیاسی. اون چی که الان مشاهده میشه در ماهای اخیر بحث تحریم هاست و توقعاتی که دولت داره برای تصویب یک سری از لوایحش که به قوانین پولشویی برمیگرده، به FATF برمیگرده. به نظر میرسه که مشکل اصلی فرار از نوعی شفاف‌سازی است که دولت میخواد در برخی از مجامع جهانی با عضویت و با پیوستن به برخی کنوانسیون ها به شفاف‌سازی بپردازه، ولی اون بخشی که عمدتا نظامی هستند، حالا در دور زدن تحریم ها هستند، کارهای مالی غیر شفاف هستند که این همیشه رئیس جمهورهای ایران معمولا در دور دومشون با سپاه مشکل پیدا میکنن، هر کسی با تعبیری بخش سخت افزاریش و با همین فرودگاه ها و نیروگاه ها و بندرگاه ها و حریم های امنیتی که دارن پوشش میدن، ولی بخش نرم افزاریش که به نظام بانکی برمیگره داره فرار میکنن شفاف سازی و به گمان من منازعات هستی به این نقطه برمیگرده.
آقای علیجانی، کلن آیا در قانون اساسی جمهوری اسلامی بندی یا تبصره‌ای وجود داره که به نظرات این شورای عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام اعتبار حقوقی بده؟
در حدی که من میدانم مجمع تشخیص مصلحت نظام که البته افزوده‌های بعدی به قانون اساسی اولیه است، همچو شأنی رو بر مجمع قائل نشده. مجمع نقش بازوی مشورتی و کمک رسان به رهبر جمهوری اسلامی رو داره، ولی الان مجمع هم پاشو تو کفش مجلس کرده و هم تو کفش شورای نگهبان، به این معنا که سیاست‌های کلی رو که تصویب می‌کنه اون رو قانون تلقی می‌کنه، بعد می‌خواهد مصوبات مجلس رو که حتی از شورای نگهبان در واقع عبور کرده رو یه بار دیگه تطبیق بده با اون سیاست‌های کلی، یعنی کار شورای نگهبان رو هم بکنه. هر دوی اینها مورد اعتراض برخی از نمایندگان از جمله آقای مطهری در نامش به آقای مصباح مقدم قرار گرفته، در حالی که روال اگه بخواد همین قوانین موجود رعایت بشه، سیاست‌های کلی نظام یا هر چیزی رو که در مجمع تشخیص مصلحت طراحی بشه و مکتوب بشه باید بیاد در مجلس تصویب بشه، از شورای نگهبان عبور بکنه و بشه قانون همین نظام. حالا از اون به بعد هم هر قانونی خب طبیعتاً با این نوع قوانین میتونه تطبیق پیدا کنه، چون تعارض قوانین نباید وجود داشته باشه. ولی الان مجمع تشخیص مصلحت نظام که محلی است هم از افراد شکست خورده در انتخابات و هم جریان‌های شکست خورده در انتخابات با برخی انگیزه‌های شخصی هم که دارن و میخوان چوب لا چرخ دولت بزنن، آمدن این رو سفت و سخت ایستادن و با سکوت حمایتی آقای خامنه‌ای هم مواجه شدن، در حالی که در دوره‌ای که آقای هاشمی زنده بود به هیچ وجه اجازه چون این مانوری به مجمع تشخیص داده نمی‌شد.
همین پرسش پایانی خواهد بود. آقای علیجانی، اشاره‌ای که شما داشتین که چه شده که الان در این مقطع زمانی از جمهوری اسلامی نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام پررنگ‌تر شده، با توجه به اینکه می‌دونیم که رئیس مجمع تشخیص مصلحت آقای هاشمی شاهرودی هم الان مدتی است که بیمار هست و گفته شده که محسن رضایی دبیر این مجمع الان داره وظایف او رو انجام میده.
بله، آقای رضایی که خب افراد چند بار شکست خورده در انتخابات و در اون هیئتی که انتخاب شدن دارن 15 نفر که نظارت بکنن بر تطبیق مصوبات مجلس با سیاست به اصطلاح سیاست‌های کلی نظام، ما اسامی مثل آقای رئیسی رو می‌بینیم، آقای محسن رضایی و آقای رئیسی از جریان شکست خورده در انتخابات هستن و اکثریت قریب به اتفاق اون مجمع، شاید همه از جریان راست و راست افراطی هستند، از طریق آقای رئیسی، از طریق آقای رضایی دلواپسان با اون بخشای نظام امنیتی تندرو دارد اعمال نظر میکنن. هرچند به گمان من در عمل اینها سیاستشون تأثیری بجز برخورد تأخیری نخواهد داشت، یعنی روند این تصویب مسائلی که به هر حال کلیت نظام بایستی پشتش بیسته و حتی بیت آقای خامنه‌ای هم در نهایت باید حمایت بکنه چون مصلحت نظام هست و کلیت نظام رو به خطر میندازه، ولی اینها میتونن کارشکنی بکنن و فقط اینها رو تأخیر بندازن، یعنی این حرکت در نهایت یک حرکت تأخیری است، اما به لحاظ سیاسی حقوقی تجاوز هرچه بیشتر بخش ولایی حکومت به بخش جمهوریت و انتخابی به هر حال نصف نیمی است که هست، بخش ولایی با نظارت استصوابی این بخش انتخابی رو در واقع با شورای نگهبان تضعیف کرده و حالا این ضربه سومی است که به این سیستم وارد میشه و شاید ضربه آخر هم اساساً از بین بردن سیستم ریاستی و ریاست جمهوری و تبدیل اون به بحث نخست وزیری و مدیر اجرایی کشور از طرف مجلس باشه.
رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود. و در اینجا به پایان این مجله خبری مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24:12 نیمه شب به وقت تهران خواهد بود. تا آن زمان بدرود.